یعنی در واقع میشه گفت موسیقی خاص مثلا سلاطین و دربار یا خاص کارهای در واقع نظامیگری و قشون میاد به طرف مردم، میاد در جشنها، در خانه ها. حالا شروعش با لایه های بالاتر، با طبقات متوسط، کسانی که به تعبیر امروزی دستشون به دهانشون میرسیده، شاغل بودن، تاجر بودن، درآمد داشتن. عکاسی به همین ترتیب، حرکت های آغازین مربوط به سینما تقریبا با فاصله کمی بعد از مشروطه، به هر حال دوربین ثبت تصویر در دوره قاجار اومده در سالهای کمی از مشروطیت. اساساً طلب و تمنا برای رویکردهای جدید، برای رفتن به طرف ابزارها و روشهای جدید رو مشروطه ایجاد میکنه.
خیلی خوشحال شدم در خدمتتون بودم، متشکرم ازتون، به خدای بزرگ میسپاریم.
سلامت باشید، برقرار باشید.
ساعت 18:31 و شما شنونده برنامه زنده کتاب فرهنگ هستید و این همراهی تا ساعت 19 ادامه پیدا خواهد کرد. پرسش امروز ما: کدام یک از این شاعران تصنیف سرا نبودند؟ الف: علی اکبر شیدا، ب: سید اشرف الدین گیلانی، جیم: محمد تقی بهار، دال: ابوالقاسم عارف قزوینی. 3558-220-485. بریم سراغ پیامک عزیزی که با شماره تلفن 0901-1767 چهارشنبه آخرشون نوشتن که چرا برنامه کوتاه شده، میشه توضیح بدین؟ عرضم بزرگتون، چون هنگام اذان مغرب با افق تهران ساعت 19:09 است، خب یک زمانی برای آماده شدن هم نیاز داره، به همین خاطر یه مدتی رو ما این برنامه من کوتاه خواهد شد، انشاءالله دوباره برخواهیم گشت به همون زمان یک ساعته اصلی خودمون. جای هیچ گونه نگرانی نیست. اما بریم سراغ پاسخهای شما. پاسخی که ارسال میکنید حتما نام خانوادگی و محلی که از جو ارسال میکنید و برای ما ارسال بکنید. نوشتن که پاسخ دو: گیلانی. 0913-69-89. گزینه دو: آقای براتی از خوزستان. همینطور خانم ماهی سفرزاده از شاهینشهر اصفهان گزینه دو رو انتخاب کردن. خیلی متشکرم از 0901-1767. یک بار دیگه پیامک رو تازه بکنیم. آقای سعید از خوزستان گزینه دو، از قائم شهر گزینه دو. نام و نام خانوادگی حتما ارسال بکنید. سید مسعود موسویون از بهبهان پاسخ گزینه سه هست، بهار. و آقای داوری نژاد از مازندران گزینه دو رو انتخاب کردن. شما عزیزان فرصت زیادی ندارید، بذارید در این فاصله یک بار دیگر بخونم برای اون دسته عزیزان که از این لحظه با ما همراه شدن. کدام یکی از این شاعران تصنیف سرا نبودند؟ الف: علی اکبر شیدا، ب: سید اشرف الدین گیلانی، جیم: محمد تقی بهار، دال: ابوالقاسم عارف قزوینی. سامانه 3558 و شماره تلفن 220-485 که به یک نفر از شما عزیزان هدیه نقدی تقدیم خواهد شد. جناب آقای مختاری اصفهانی، بریم سراغ کتابی که بناس امروز معرفی بکنین هم شرمنده.
البته در مورد موضوع عکاسی، چون موضوع موسیقی هم هست،
بله.
در مورد موضوع عکاسی کتابی هست به نام عکسیه، جستارهای تاریخ عکاسی ایران، که به کوشش محمد رضا طهماسپور هستش. و این عنوان عکسیه در واقع اصطلاحی هستش که از دوره قاجاریه گرفته شده و آقای طهماسپور خودش مقدمه‌ای بر این مقالاتی که در این کتاب هستش نوشته، از کسانی مثل شهریار عدل، مجید عبدامین و الهی هلبینگ مقالاتی هست که در واقع الهی هلبینگ مقاله‌ای داره به نام از روایت تاریخ تا برساختن حافظه، نقش عکاسی در انقلاب مشروطه ایران، که در واقع این مقاله به این موضوع میپردازه که خب میدونیم که عکاسی در این دوره به نوعی یک روایت تاریخ هم هست و ما با عکس هایی که در اون دوره انداخته شده اجتماعات مردم رو میبینیم، گروه های اجتماعی رو میبینیم و بعضی از حوادث رو در قالب این عکس ها میبینیم و کمک کننده هست و از این دوره هستش که میشه گفتش که یکی از منابع مهم تاریخ نگار ایران عکس هست که بعدها صوت و تصویر هم اضافه میشه. خب البته ما قبلش صوت رو داشتیم ولی خیلی اندک بود، مثلا نمونه های خیلی اندکی مثل اون صدای مظفرالدین شاه قاجار هستش.
البته حالا این پرسش هم من داشتم که مثل همینک نیست یا مثل دهه های گذشته که حالا ما میتونیم عکس عکاسان رو، نام عکاسان رو هم داشته باشیم، از دوران مشروطه شاید تعداد عکاسان زیاد بیشماری بودن در اون دوره ولی تعداد معدودی ازشون نام برده میشه چون ثبت نمیشد علل قاعده نام عکاس ها متاسفانه.
عکاس ها در واقع حالا شاید به اصطلاح بعضی از اینها عکاس خانه هم داشتن ولی به اصطلاح عکس ها رو که میگرفتن بیشتر به عنوان عکاس خانه فلان که بعد بر اساس اون عکاس خانه میرفتن بعد ها محققین نام اون صاحب اون رو پیدا میکردن و خودش در واقع یک تحقیق جداگانه بوده.
یعنی من میخوام بگم یعنی الان ما خیلی از عکس هست که نمیدونیم که عکاسش
کیه. بله اینطور هست ولی هر چیز زمان گذشت. خب جالب اینجاست که بخش از عکس های تاریخی ما برای در واقع عکاس خونه هایی هست یا عکاسی هایی هستش که مثلا نمونه خیلی جالبش یک عکاسی تمدن نمیدونم هنوز هست یا نه، در واقع در ضلع غربی میدان فردوسی بود که عکس های خیلی جالبی از شخصیت های مختلف داشت، از جمله عکس های جالبی از تختی و مراسم عروسی ایشون داشت.
بله بسیار عالی. ساعت 18:37 دقیقه اینجا کتاب فرهنگ. کدام یک از این شاعران تصنیف سرا نبودند؟ الف علی اکبر شیدا، ب سید اشرف الدین گیلانی، جیم محمد تقی بهار، دال ابوالقاسم عارف قزوینی. سامانه پیام کوتاه 30558، شماره تلفن 220-485. یادآور میشم که از بین شما عزیزانی که پاسخ صحیح رو ارسال میکنید در صورتی که نام خانوادگی و محلی که اونجا زندگی میکنن رو در پیامکتون قید کرده باشید و عزیزانی که تماس تلفنی میگیرن یک نفر برگزیده خواهد شد و هدیه نقدی تقدیمشون خواهد شد. تا این مجال کوتاه دست داده سری بزنیم به سامانه و ببینیم که اوضاع احوال از چه قرار هست. گفتن که گزینه 2 صحیح است، آزاد ریاحی از ارومیه. سلام، گزینه جیم زارعی از قم. گزینه ب درست است، داریوش اجاقی از ماهدشت. خانم سردار آبادی از شوش. دانیال گزینه دو صحیح است، آقای محمودی. و همینطور گفتن که یه گزینه رو حذف بکنید. نه دیگه نمیشه حذفش کرد. الان گفتن گزینه دو درسته. با کمال تشکر، مصیب عبدی اسلام‌آباد غرب. گزینه دو صحیح است، داریوش ریاحی. آقای داریوش چند دفعه برام پیامک ارسال کردن، گفتن سوال رو دوباره بخونین که چند دقیقه پیشه که دو دقیقه پیش خوندم. خیلی متشکرم از شما. گزینه دو صحیح است. و همینطور از کرمان گزینه جیم. گزینه دو عباس عزیزخانی از عبر. نوشته های شما رو خوندیم، بشنویم صدای شما رو.
سلام عرض می کنم. جواب مسابقه گوزینی سه رودگر از تنخوابان.
سلام، خسته نباشید. فکر کنم گوزینی دو درست باشه. آقای گیلانی، ناهید شیخ‌پور از کرمانشاه.
جشفدین گیلانی گزینه دو سعی است. با تشکر داریوش ریاهی از ارومیه.
هر روز فرصت دارید اگر که نام خانواده کنم ننوشتید بنویسید حتما مجدد. کدام یک از شاعران تصنیف سران نبودند؟ الف علی اکبر شیدا، ب سید اشرف الدین گیلانی، جیم محمد تقی بهار، دال ابوالقاسم عارف قزوینی. از بین شما و پاسخهای صحیحتون یک نفر برگزیده و هدیه نقدی تقدیمشون خواهد شد. برگردیم به گپ و گفتمون با جناب آقای مختاری اصفهانی.
خدمت عرض کنم که یکی از هنرهایی که تو دوره مشروطه در واقع جلوه کرد و به نوعی همون وچه مردمگرایی مشروطه درش متجلی شد موسیقی هستش. خب موسیقی یا در واقع به عنوان یه چیزی برای طرب و سرگرمی و اینها بود و خب به اهل موسیقی، اهالی موسیقی هم میگفتن مطرب.
بله.
یا به اصطلاح در دربار بود یا اون حالت نظامیگری داشتش که موزیک در
واقع مارشای نظامی.
بله. ولی اون چه که در واقع در اون موسیقی قبل از مشروطه بود یا حالت رسمی داشت یا حالت غیر رسمی که در هر دو وجهش در واقع بازتابی از جامعه نبود به اون معنایی که دردها و مشکلات جامعه رو بگه.
باز هم برای خود دربار بود.
دربار بود و خب ما در واقع در محافل عروسی و اینها هم داشتیم، ولی خب از اونجایی که به عنوان یک موضوع مکروه شناخته می شد و کراهت دینی داشت، افرادی که به این شغل می پرداختن اولا بیشتر غیر مسلمانان بودن، از یهودیان بودن و اون اصلا خود حتی کلمه مطرب هم برای یک نوع تخفیف و تحقیر موضوع موسیقی بود. اما به مشروطه موسیقی رو برسه عمومی آورد، مفاهیمی که در مشروطه در قالب حالا مباحث سیاسی مطرح می شد مثل آزادی، مثل وطن، استقلال و این مفاهیم در قالب تصنیف همراه با موسیقی برای مردم خونده شد و موسیقی کمک کرد که این مفاهیم حالت در واقع مقبولیت عام بیشتری هم پیدا بکنه.
حتی مثلا بخوایم بزنیم مثل ابوالقاسم عارف قزوینی که حالا تصنیف سرا بودن و
بعد ها ما می‌بینیم که اصلا ایشون کنسرت هایی هم برگزار میکرد مثلا در وقایع مختلف، حالا یا به مخالفت یا به موافقت و بسیار در ماجرای قرارداد 1919 به مخالفت و در ماجرای جمهوری خواهی به موافقت.
حالا اگرم بخوایم بگیم در دوران مشروطه میشه این گونه گفت که موسیقی به نوعی به سمت کلاسیک شدن هم رفت، درسته؟ یعنی از اون حالت چون اون نوازندگان خیابانی بودن، اگر نخواهیم مطرب ها رو نام ببریم خودمون،
خب بسیار شانو بنای... در واقع موسیقی و شعر و ادبیات به کمک هم اومدن. حالا شاید یه خورده راهنمایی هم بشه، بسیار بعضی از شعرها بر آهنگ های موسیقی آهنگسازی مثل درویش خان تصنیف ساختن.
بله.
و این تصنیف ها در واقع هم اون آهنگسازا رو به عرصه عمومی آورد و همون شعرها بیشتر در حافظه مردم موندن. به خاطر ما می‌بینیم که تصنیف هایی که تو این دوره مشروطه ساخته میشه همچنان جزو حافظه جمعی مردم ایران هستش و این برمیگرده به موسیقی. یعنی شاید این تصنیف ها اگر با موسیقی همراه نمی‌شدن اینقدر در ذهن مردم ایران جاودانه نمی‌شدن.
بسیار عالی. ساعت 18:45 و شما شنونده برنامه زندگی کتاب به فرهنگ هستید. کدام یک از این شاعران تصنیف سرا نبودند؟ الف علی اکبر شیدا، ب سید اشرف الدین گیلانی، جیم محمد تقی بهار، دال ابوالقاسم عارف قزوینی. شما می توانید پاسخهای صحیح خود را به همراه نام، نام خانوادگی و محلی که از آنجا پیامک را ارسال می کنید به سامانه 30558 ارسال کنید. و یا با صدای گرمتان از طریق شماره تلفن 220-485 پاسخ خوب باشید. از بین پاسخهای صحیح به یک نفر هدیه نقدی داده خواهد شد. خب انشالله تا لحظه‌های دیگر مهمان دیگری هم به جمع ما اضافه خواهند شد، البته صدای گرمشون رو خواهیم شنید. تا اون لحظه برگردیم به جناب آقای مختاری و حالا فکر میکنم کتاب دیگری رو هم.
بله، در موضوع موسیقی کتابی که امروز میخوام خدمتتون معرفی کنم، خدمت شنوندگان در واقع معرفی کنم، کتاب موسیقی ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب جمهوری اسلامی ایران هست که اثر امیر اشرف آریانپور هست. البته خب شاید بهتر بود عنوان به جای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به عنوان انقلاب اسلامی می اومد، ولی خب حالا ایشون سلیقش این بوده که با این عنوان بیاره. امیر اشرف آریانپور خب از خانواده معروف آریانپورها هستش که اصالت کاشانی دارن. ایشون ابراهیم سپهری که در ابتدای تأسیس رادیو رئیس این اداره بود، اداره رادیو بود، ابراهیم سپهری دایی ایشون بود و خودش هم تحصیلاتش رو در هنرستان موسیقی انجام داده بود. و مدتی سردبیر مجله موسیقی بود و در واقع خودش از کسانی است که با موسیقی آشنا بوده، مسئولیت داشته، معاون هنری تالار وحدت بوده. و خب در واقع این کتاب رو میشه گفتش که بیشتر جمع‌آوری و اطلاعات مختلفی هستش راجع به موسیقی ایران که قبل از در واقع با وجود اینکه عنوان از انقلاب مشروطیت هست، اما پیش از مشروطه از دوره ناصری شروع کرده و تا انقلاب اسلامی در سال 57 پیش اومده و در اینجا سعی کرده اطلاعات رو از افراد مختلف راجع به موسیقی بیاره. و به نوعی میشه گفت یک دایره المعارف هست.
بسیار عالی. ساعت 18:49 است.
و ما رأیت الا جمیلا. شما هم زینب گونه روایتگر اربعین باشید. سفر عشق، پویش سفرنامه نویسی اربعین حسینی.
اربعین اومده و دلا پریشون شد حسین جانم. حسین جانم، عالمی برای تو بی سر و سامونه حسین جانم.
شما زائران اربعین حسینی می توانید با مشارکت در پویش سفر عشق، خاطره ها و مشاهدات خودتان را در قالب سفرنامه صوتی یا مکتوب به شماره 09001952595 در پیام رسان های داخلی ارسال نمایید. به 10 اثر برگزیده جوایز نفیسی اهدا خواهد شد. دبیرخانه شورای تخصصی معارف معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
چگونه سفرنویس شویم؟ در سفرنوشت.
به نام خدا، من محمد جوادفر، مدیر مرکز مطالعات سفرنامه و کارشناس سفرنامه و سفرنامه نویسی. خدمت شما عزیزان عرض کنم که قراره توی چند برنامه درباره آموزش سفرنامه نویسی و چگونه سفرنامه نوشتن توضیحاتی رو خدمتتون عرض کنم. در ابتدا باید بگم سفرنامه چیه و شما چه انتظاری از یک سفرنامه دارید. سفرنامه ها به نظر میاد یه مقدار بوی کهنگی داره، اما اینطوری نیست. کارل تامسون توی کتاب سیر تحولات در سفرنامه نویسی در غرب میگه که بروزترین و پرخواننده ترین کتاب های امروز در جهان، مخصوصا غرب، سفرنامه ها هستن. البته خیلی به عنوان سفرنامه شاید منتشر نشن، ولی محتوا و مضمون کتاب ها در واقع سفرنامه هست که حالا توضیح خواهم داد. سفرنامه در یک کلمه یعنی انعکاس سفر، روایت کردن سفر. سفرنامه ها چند مدل میتونن عرضه بشن. یه مدلی که حالا متداول هست میشنوید و میبینید سفرنامه های مکتوبه. یه مدل هست سفرنامه های در واقع صوتیه، حالا پادکست های سفرنامه. یه مدل هست در قالب فیلمه. مدلی دیگه هم که بازم از قدیم بوده سفرنامه عکس، کتاب های عکس که یکی از مشهورتریناشون سفرنامه عکس جنگه. مدل های دیگه هم بازم هست. در این بخش میخوام خدمتتون عرض کنم چه ویژگی ها و کاربردی برای سفرنامه ها متصوره و در واقع سفرنامه ها چه ویژگی هایی دارن که میتونه محل توجه برای شما عزیزان باشه. سفرنامه ها به طور کلی مجموعی هستن که خیلی از مطالب علمی و در واقع معرفتی درش نهفته است. کسی که سفری رو میره خب خیلی چیزا رو میبینه، خیلی موضوعات متنوعی رو میشنوه و در مورد اونها قضاوت داره، تحلیل داره و اینا رو در واقع یادداشت میکنه و تبدیلش میکنه به سفرنامه. از ویژگی های سفرنامه ها اینن که نویسنده و کسی که داره در واقع سفرنامه‌شو تولید میکنه، این طرف دستش بازه در مورد این که هر حرفی رو، هر سخنی رو راحت بتونه بیان بکنه، چون یه اتفاقی که افتاده. اما اون نکته اصلی سفرنامه ها قصه گوییشه. این قصه گوییه که در واقع سفرنامه رو متمایز میکنه از دیگر متون. علمی هست، انتقادی هست، شناختی هست، تجارب رو به دیگران میآموزه، ولی قصه گویی درش وجود نداره غالبا.
زمانمون بسیار اندک است، اما خیلی خوشوقت هستم از اینکه هم کلام میشم با جناب آقای سید علیرضا میر علی نقی، پژوهشگر موسیقی. درود بر شما جناب آقای میر علی نقی. خیلی خیلی سپاسگزارم که مهمان تلفنی برنامه کتاب فرهنگ شدید. جناب آقای میر علی نقی،
من در خدمتتون هستم.
ارادتمندم، سلام عرض کردم، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. جناب آقای مختاری اصفهانی هم کارشناس برنامه در استودیو حاضر هستن. من میکروفون رو در اختیار شما دو بزرگوار قرار میدم و شنونده صحبتاتون هستم.
سلام خدمت شما جناب میرعلی نقی.
مختاری
ارادتمندم،
بسیار خوشحالم که بعد از سالها سعادت شنیدن
بزرگواری. ما سفر خوبی داشتیم با هم و خاطرات خوب و خوشی از اون سفر. آقای میرعلی نقی، من چون وقتمون خیلی کمه خدمتتون این سوال رو دارم. خب میدونیم هر پدیده‌ای هم تأثیر میگذاره و هم تأثیر میپذیره. موسیقی دوره مشروطه چه تأثیری پذیرفت و چه تأثیری در جامعه هنری ایران و فرهنگ ایران گذاشت؟
من فکر میکنم که این کمی اگه سوال رو ریستر بکنی من بهتر بودم جواب بدم، چون ما جامعه هنری و فرهنگی خب ابعاد مختلفی داره از انواع اقسام هنرها به ویژه شعر و ادبیات. من اینجا میتونم صرفا در زمینه ادبیات آهنگی و موسیقی صحبت بکنم؟
بله بله بله.
در واقع من خدمت شما هستم، خیلی خلاصه هستم که تأثیری که موسیقی روی به سر راه اندازی نهست مشروطیت گذاشت وارد شده دو تا فرم تازه رو داره، مارش و سروش. البته عرض کنم که ساخت تصنیف میهنی حدود 10 سال قبل از مشروطه در ایران آغاز شده بود و این مقارن بود با تشکیل مفهوم میهن در ذهن بسیاری از پیشروان ایرانی. این تأثیر موسیقی بر مشروطه گذاشت.
درست.
و اما
یعنی ما قبل از مشروطه هم در واقع در موسیقی مفهوم ما قبل از مشروطه هم مفهوم میهن و وطن رو در موسیقی ایرانی داریم؟
بله مفهوم میهن رو داریم و میهن در اون تصانیف بیشتر یه میهن فرهنگیه نه میهن سیاسی، برای که اصلا تفکر و اندیشه سیاسی در اون دوره حتی تو بین به اصطلاح منور و فکرانش هم شکل نگرفته بود، شکل قابل اعتنایی.
درسته. و بعد از مشروطه؟
و بعد از مشروطه یه چیزی اضافه شد به تصنیف ملی.
درسته.
در واقع تصنیف ملی سوغات مشروطیته.
درسته.
همین میشه اینه. حالا اینا این مفهومیست که اومده ولی مصداقها بسیاره. مصداقهاش دیگه
به غیر از مفهوم میهن ما چه مفاهیم دیگه ای رو در موسیقی مشروطه میتونیم جستجو کنیم و بیابیم؟
اهمیت دادن به تربیت و اخلاق.
یعنی موسیقی به نوعی اخلاق رو میخواد ترویج بکنه؟
موسیقی که نه، کلام همراه با موسیقی این کار رو میخواد بکنه.
خب میدونم ما به اصطلاح الان بعضی وقتا حالا میشنویم، حالا شاید آدمایی که مثل من آدمای زیاد حرفه‌ای و صاحب نظر در حوزه موسیقی نباشن، به اصطلاح میگن موسیقی مبتذل یا همین موسیقی به اصطلاح در حد به اصطلاح عالی و اینها کمال و یافته. آیا ما میتونیم همچین مفاهیمی رو، حالا شاید غیر حرفه‌ای و غیر علمی باشه، در مورد موسیقی مشروطه هم همچین تبیین و دسته‌بندی داشته باشیم؟
نه نمیتونیم، برای اینکه اصلا مفهوم مبتذل چیزیست که ما حد اکثر مال مثلا 50-60 سال اخیره، قبل از ما اصلا همچین اصطلاحی رو نداشتیم، این اصطلاح ایجاد نشده بود در زمان مشروطه که مال حدود 110 سال قبله. موسیقی مشروطه میشه نه موسیقیه عوامانه در نظر گرفتن، موسیقی اندیشمندانه و هنرمندانه، موسیقی مناسبتی.
درست.
یعنی به مناسبت آثاری ساخته میشد و مقصود داشتن یک تریبون بود برای اجتماع.
آقای میرعلی‌نقی من فقط به عنوان میدونم این سوال رو خیلی کوتاه، با توجه به اینکه حرمت شرعی در مورد موسیقی وجود داشته، اقبال جامعه نسبت به این موسیقی هایی که سیاسی و اجتماعی بودن چگونه بوده؟
اقبال جامعه زیاد بوده، برای اینکه اون بخشی که شامل حرمت شرعی میشه که عبارت است از مصادیق عینی قناع که شامل مثلا ترجیحات صوتی اغوا کننده بوده، شامل مثلا ترکات نامطلوب بدن بوده، ببینید خب رقصندگانی هست بودن که توی محافل و مجالس، اشعار مستحشن، هیچ کنم اینو در موسیقی رزمی و به اصلا مارش و سود دوره مشروطه مصداقی نداشته و اصلا جاپایی نداشته. یک موسیقی برانگیزاننده و مهیجی بوده که مبانی شعرش و حالتهای موسیقیش با منحیاتی که در شهر هست و منباب جلوگیری از فساد اخلاق هست شباهتی نداشته.
سپاسگزارم جناب آقای سعید علیرضا میرعلی‌نقی، عذرخواهم از اینکه بیشتر از این زمان به ما مجال نداد. ممنونم که همراه ما شدید. متشکرم جناب اسوانی. اما نفر برگزیده ما جناب آقای علیرضا زارعی هستن از قم و گزینه دو هم پاسخ صحیح بود. تا شنبه آینده و کتاب فرهنگ دیگر، خداحافظ. جناب آقای مختاری، خداحافظ شما.
خدا نگهدارش.